شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 خوش آمدید. هفته است به وقت ایران به تاریخ یک شنبه نهمین روز از شهریور ماه سال 1404. من رویا ملکی درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. ابتدا گزیده ای از آنچه در این برنامه خبری تحلیلی خواهید شنید. کشته شدن نخست وزیر و شماری از وزرای حکومت حوثی‌های یمن در حمله اسرائیل. آیا ساختار قدرت حوثی‌ها به هم می‌ریزد؟ ودا با استاد نغمه ها و ساسا احمد پنجمان، آهنگساز برجسته ایرانی در آمریکا، چشم از جهان فرو بست. با ما همراه باشید تا بیشتر از او بشنوید، با شهرداد روحانی رهبر ارکستر و آهنگساز. و در این برنامه به زوایای مختلف روند فعال شدن مکانیزم معاشه خواهیم پرداخت و این سوال که آیا ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج خواهد شد. پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران جهان باشید با همکارم کامبیز کراماتی. کامبیز درود بر شما.
مرسی. سلام. رهبران بیش از 20 کشور جهان روز یکشنبه برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای وارد شهر تیانجین در شمال چین شدند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در مراسم استقبال از مهمانان نشست گفت سازمان همکاری شانگهای مسئولیت بیشتری برای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای و همچنین ترویج توسعه و رفاه کشورهای عضو خود بر عهده دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز بامداد یکشنبه برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای راهی چین شد. سفری 4 روزه که محور آن سخنرانی در نشست اصلی و 2 دیدار مهم با رؤسای جمهوری چین و روسیه عنوان شده است. کرملین هم اعلام کرده که در حاشیه این نشست ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکره خواهند کرد. همزمان حساب علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس هم روز یکشنبه با انتشار پستی خواستار عملیاتی شدن سند همکاری راهبردی 25 ساله ایران با چین شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه اظهارات مقام‌های ایرانی درباره صلاحیت نداشتن سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا برای فعال کردن سازوکار بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد را رد کرد. کای کالاس در یک نشست مطبوعاتی بعد از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا گفت این ادعای همیشگی آنها یعنی ایرانی هاست، اما اگر به متن برجام و شرایطی که در آن آمده توجه کنید، ایران مدت هاست که آن شرایط را رعایت نکرده است. به گفته خانم کالاس، اروپا در 30 روز پیش رو به دنبال راه حل دیپلماتیک است. او یادآور شد که اروپا درباره برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و حمایت تهران از روسیه در جنگ اوکراین نگرانی‌هایی دارد. فرانسه، آلمان و بریتانیا به عنوان طرف‌های اروپایی برجام روز 6 شهریورماه در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد روندی 30 روزه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران موسوم به سازوکار ماشه یا اسنپ‌بک به دلیل برنامه هسته‌ای تهران آغاز کردند. ارتش اسرائیل در طول شب منتهی به یکشنبه حومه‌های غزه را به شدت زیر آتش گرفت. به گفته منابع درمانی محلی بر اثر حملات زمینی و هوایی اسرائیل دست کم 30 تن کشته شدند که دست کم 13 تنشان در نزدیکی یکی از مراکز توزیع مواد غذایی حضور داشتند. ارتش اسرائیل گفته در حال بررسی گزارش‌های مربوط به این حملات است. از سوی دیگر منابع درمانی غزه می‌گویند در حملات روز شنبه اسرائیل به شهر غزه هم دست کم 15 تن از جمله 5 کودک در یک ساختمان مسکونی جان خود را از دست دادند. اسرائیل هفته هاست که حملات جدید خود برای اشغال کامل شهر غزه را تشدید کرده است. به گفته منابع امنیتی این کشور، بنیامین نتانیاهو یکشنبه شب در نشست کابینه امنیتی خود برنامه‌ها برای مراحل بعدی عملیات نظامی در این منطقه را به بحث خواهد گذاشت. نخست وزیر اسرائیل برخلاف نظر منتقدان ادعا می‌کند که اشغال کامل شهر غزه تنها راه شکست دادن کامل گروه افراطی حماس و بازگرداندن گروگان‌های اسرائیلی است. حملات پهپادی ارتش روسیه به تأسیسات و شبکه‌های برق در شمال جنوب اوکراین در طول شب منتهی به یکشنبه برق نزدیک به 60,000 تن را قطع کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وعده داده که این حملات را تلافی کند. به گفته بزرگترین شرکت برق خصوصی اوکراین، حملات پهپادی روسیه به 4 مجتمع برق در منطقه اودسا باعث قطع برق 29,000 مشترک در نواحی جنوبی اوکراین شد. به گفته فرماندار اودسا، بیشتر آسیب به شهر بندری چرنومورسک وارد شده است، جایی که به ساختمان‌های مسکونی و اداری هم آسیب رسید. چرنومورسک یکی از 3 بندر کلیدی اوکراین است که حمل و نقل دریایی از مدیترانه را از طریق دریای سیاه میسر می‌سازد. پهپادهای روسیه همچنین زیرساخت‌های انرژی چرنیشف در شمال اوکراین را هم هدف قرار دادند، اقدامی که منجر به قطع برق 30,000 مشترک دیگر شد. تیم ملی والیبال جوانان ایران روز یکشنبه با پیروزی مقابل ایتالیا برای دومین بار پیاپی قهرمان جهان شد. تیم ملی والیبال جوانان ایران در بازی پایانی که به میزبانی چین برگزار شد با نتیجه 3-1 ایتالیا را شکست داد و قهرمان جوانان زیر 21 سال جهان شد. ایران در دور گروهی مسابقات مقابل لهستان، کانادا، کره جنوبی، پورتوریکو و قزاقستان پیروز شد و در دور حذفی هم از صدر آرژانتین، چین و آمریکا گذشت. این سومین قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جهان است. تیم ملی ایران در سالهای 2019، 2023 و 2025 هر سه بار در بازی فینال ایتالیا را شکست داده بود. برمیگردیم به رویا ملکی و ادامه برنامه.
سپاس از کامبیز کراماتی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
در پی کشته شدن نخست وزیر دولت تحت کنترل حوثی‌ها در یمن در حمله هوایی اسرائیل به صنعا، دولت ایران با صدور پیامی رسمی این اقدام را محکوم کرد و خواستار واکنش فوری جامعه جهانی شد. حمله به یک مقام ارشد سیاسی حوثی‌ها که در گزارش‌های امنیتی غرب به عنوان یکی از نیروهای نیابتی ایران شناخته میشه، به گفته ناظران منطقه تنها هدف صنعا نبوده، بلکه هشداری صریح به تهران در دل جنگ چند لایه منطقه قلمداد شده. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مشت.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در پیامی رسمی با تسلیت مرگ احمد قالب ناصر الرهاوی از جامعه جهانی خواست برای توقف آنچه یاغیگری و قانون شکنی رژیم اسرائیل خواند اقدام کنند. او در این پیام اسرائیل را بزرگترین تهدید علیه صلح، قانون، اخلاق و انسانیت خواند، اما در این حال اشاره‌ای به نقش ایران در ارتباط با گروه انصارالله یا فعالیت‌های نظامی اخیر حوثی‌ها در منطقه نکرد. این نخستین واکنش رسمی تهران به ترور یک مقام ارشد حوثی در حمله منتسب به اسرائیل بود. حمله‌ای که نقطه عطفی در تنش‌های چند جانبه میان اسرائیل و گروه‌های مورد حمایت ایران در منطقه محسوب می‌شود. در حالی که ایران همواره از حمایت سیاسی و رسانه‌ای خود از انصارالله دفاع کرده، اما ارسال تسلیحات یا نقش مستقیم نظامی در یمن را انکار کرده است. با این همه شبکه 3 تلویزیون دولتی ایران روز گذشته سخنان یکی از مقامات حوثی را پخش کرد که طی آن احمد العلا عضو مجلس شورای انصارالله یمن صراحتاً گفت هیچ ابایی ندارد که بگوید اصل فناوری موشک‌های حوثی‌ها از ایران است. او همچنین افزود که حوثی‌ها از تجربه برادران خود در ایران استفاده کردند و توانستند کلاهک‌های خوشه‌ای به سوی اسرائیل شلیک کنند. او این حملات را با اقدامات موشکی جمهوری اسلامی در جنگ‌های منطقه‌ای مقایسه کرد. اظهارات این مقام حوثی در شرایطی پخش شد که مقامات جمهوری اسلامی از جمله وزارت خارجه پیشتر گزارش‌های نهادهای غربی درباره ارسال سلاح از ایران به یمن را جنگ روانی خوانده بودند. این ادعای مقام یمنی همزمان با اعلام رسمی کشته شدن احمد قالب ناصر الرهاوی نخست وزیر دولت تحت کنترل حوثی‌ها در حمله هوایی روز پنجشنبه به صنعا منتشر شد. در این حمله که یک نشست دولتی در پایتخت یمن هدف گرفته شده بود، چند تن از وزیران دولت صنعا از جمله وزرای انرژی، خارجه و اطلاع رسانی نیز جان باختند. اسرائیل اعلام کرده بود که هدف عملیات مقامات ارشد نظامی حوثی‌ها از جمله وزیر دفاع و رئیس ستاد این گروه بوده. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا این اهداف نیز در میان کشته شدگان قرار دارند یا خیر. دولت اسرائیل که در ماه‌های گذشته بارها مواضع حوثی‌ها را در یمن هدف قرار داده بود، این بار با حمله مستقیم به چهره‌های سیاسی دولت صنعا دامنه پاسخ به حملات حوثی‌ها را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر 2023، حوثی‌ها با پرتاب موشک و پهپاد به سوی اسرائیل و همچنین حمله به کشتی‌های عبوری در دریای سرخ، درگیری با اسرائیل را به صورت مستقیم آغاز کردند. حملاتی که حوثی‌ها آن را در حمایت از فلسطین توصیف می‌کنند، اما به گفته منتقدان نقش مستقیمی در بی‌ثبات‌سازی مسیرهای بین‌المللی تجارت دریایی داشتند. در واکنش به حمله اخیر، یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفت این یک ضربه خرد کننده به حوثی‌ها بوده و تازه آغاز کار است. در مقابل انصار الله با انتشار بیانیه اعلام کرد که به حمایت از مقاومت فلسطینی ادامه خواهد داد و در برابر آنچه تجاوز اسرائیل خواند پاسخ خواهد داد. رئیس شورای عالی سیاسی این گروه مهدی المشاط هم در سخنانی تلویزیونی تهدید به انتقام کرد، اما جزئیاتی از زمان یا شیوه آنچه آن را انتقام نامید مطرح نکرد. در حالی که حمله اسرائیل به صنعا در ظاهر اقدامی نظامی علیه یک گروه شبه نظامی محسوب می شود، برای بسیاری از ناظران منطقه این حمله هشداری مستقیم به تهران نیز تلقی می شود. حزب یک مقام دولتی از مجموعه نزدیک به ایران، آن هم در پایتخت یمن، سطح تقابل را از حمله به انبار سلاح یا هدفگیری کاروان فراتر برده است. نیویورک تایمز در گزارش این حمله را مرحله تازه‌ای در تلاش اسرائیل برای مقابله با گروه‌های مورد حمایت ایران در منطقه توصیف کرده است. با این همه، آیا این آغاز موج جدیدی از برخورد اسرائیل با گروه‌های متحد ایران در منطقه است یا واکنش‌هایی از سوی تهران و متحدانش معادله بازدارندگی را تغییر خواهد داد؟
رویا کریمی مرج از حمله اسرائیل به حوثی‌ها در یمن گفت. یمن بار دیگه به کانون تنش‌های خاورمیانه تبدیل شده. حملات هوایی اسرائیل به صنعا، کشته شدن مقامات ارشد حوثی و حالا وعده پاسخگویی این گروه به اسرائیل. این حمله چه تأثیری بر توان نظامی و سیاسی حوثی‌ها خواهد داشت؟ سوالی که در گفتگو با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم ترکیه، به اون پرداختم.
تا جایی که من میدونم در تاریخ بی‌سابقه است. یعنی من جایی یادم نیست خونده باشم یا شنیده باشم که در یک حمله واحد نصف هیئت دولت یک کشوری کلاً کشته شده باشن. از این جهت تاریخی، همونطوری که شبیه حمله‌ای که به ایران شد و اون هم با تاریخی بود که بی یک بار 20 نفر جنرال باید کشته بشن. اما در مورد یمن ما با یک گروهی طرفیم که اینها اولا بیشتر قائم به اون رهبرشون هستن که عبدالمالک حوثیه و او زنده مونده، در این محلی که بمباران شده نبوده. بقیه در واقع در درجه بعدی اهمیتن. تا وقتی که این خاندان حوثی و رهبرشون در سر کار هست، این گروه همچنان به فعالیت خودش میتونه ادامه بده و میتونه کادرهایی رو که از دست میده جایگزین بکنه، مانند همین نخست وزیر و چند وزیری که از دست داده. و نمیتونیم بگیم که این بمباران باعث میشه که این گروه در حدی که به سمت فروپاشی بره تضعیف بشه. قطعا ضربه مهمی به حوثی ها بود، ولی ضربه ای نبود که اینها رو فعالیت باز داره.
اشاره کرد که به فعالیت خودشون ادامه میدن. یک عضو شورای انصار الله یمن در شبکه 3 صدا و سیمای ایران گفته که هیچ ابایی ندارن که اعلام کنن اصل فناوری موشکاشون رو از ایران میگیرن. با توجه به این موضوع فکر میکنی که حملات اسرائیل چه تأثیری بر معادلات کلان منطقه خواهد داشت؟
ببینید، اسرائیل داره یک طرح کلانی رو پیش میبره. اونم این هستش که همه نیروهایی رو که مزاحمش هستن در منطقه یا برای امنیتش خطر ایجاد میکنن، همه رو میخواد که یا از میان ببره یا کاملا حل اصلاح کنه و خیال خودش رو از بابت اونها راحت بکنه. مانند کاری که با حزب الله کرد، با حماس داره انجام میده و با ایران داره انجام میده. با یمن هم خیلی طرح شبیه ایران اتفاقا. یعنی از سوی توان یمن رو از لحاظ سیاسی و نظامی از طریق بمباران هوایی از بین ببره. بعد در آن گزارش هایی هم هستش که داره به شکل زمینی هم گروه هایی در یمن تجهیز میشن. اخیراً این اتفاق افتاده که برخی قبائل و همچنین یک گروهی که حزب وطنی، حزب کنگره ملی که در زمان سابق حزب حاکم در یمن بود و بعد این مدتی در ائتلاف با حوثی‌ها بود و بعد دوباره جمع مخالفان و حوثی‌ها پیوست، دارن تقویت میشن برای اینکه جنگ زمینی با حوثی‌ها ایجاد بشه. از این جهت داره اسرائیل به سمت پیشبرد این طرح کلان و از میان بردن همه این گروه‌ها پیش میره، یا اگر از میان هم نبردشون، اونها رو هم کاملا بتونه زمینگیر بکنه. در مورد حوثی‌های یمن هم اون چیزی که بتونه زمینگیریشون بکنه کشوندن جنگ به روی زمینه، یک بتونه یک ائتلاف قوی علیهشون ایجاد بکنه که این ائتلاف قوی سرانجام حوثی‌ها رو از قدرت پایین بکشن.
در بخش از صحبتاتون آقای فرمان اشاره کردید به امکان بازسازی ساختار حکومتی حوثی‌ها حتی با این ضربه که اسرائیل به اونها زده. به نظر شما نقش جمهوری اسلامی به عنوان حامی این گروه چه خواهد بود؟ چگونه میتونه به این بازسازی کمک کنه؟
جمهوری اسلامی تا جایی که من اطلاع دارم توی بافت سیاسی حوثی ها نقش و نفوذی نداره. یعنی اینطور نیست که بخواد اینکه تعیین بکنه که چه کسانی چه مقامی رو در میان حوثی ها به دست بگیرن و با این بازسازی به این شکل کمک بکنه. جمهوری اسلامی فقط میتونه از اینها حمایت تسلیحاتی بکنه و رابطه حوثی‌ها با ایران هم مانند رابطه حزب الله با ایران نیست که فرمانبری داشته باشن، یعنی بیشتر اونها خودشون رو گروهی همپیمان و در اتحاد میبینن تا گروهی که بخواد فرمانبری داشته باشه از ایران. در نتیجه مستقل از ایران هم اونها به فعالیت خودشون میتونن ادامه بدن، گرچه از لحاظ نظامی از ایران پشتیبانی نظامی دریافت کردن که به نظر میاد اون پشتیبانی نظامی هم الان تا حد زیادی یا خیلی یا متوقف شده یا کاهش پیدا کرده، ولی خب اینم در خاطر داشته باشیم که یمن هم با ایران فرق میکنه، یعنی این گروه حتی اگر برگرده به زمانی که فقط سری نیروی پیاده با اسلحه سبک و نیمه سنگین بود باز هم میتونه که در یمن داره یک جایگاهی باشه.
و اینکه فکر میکنید این حمله چه تأثیری بر امنیت دریای سرخ یا مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی خواهد داشت با توجه به سابقه ای که از حمله حوثی‌ها در این منطقه ما داشتیم؟
این حمله خب بیشتر اثر سیاسی داشت تا نظامی. حمله این کاری که حوثی‌ها در دریای سرخ میکنن در صورتی میتونه متوقف بشه که توان نظامیشون برای انجام دادن این کار از میان بره، یا این جنبه سیاسیش فقط میتونه وقتی مؤثر باشه که ما درون حوثی‌ها یک حرکتی ببینیم به سوی این که برای اینکه بیشتر از این بهشون حمله نشه بیان و به یک نوع سازش و صلحی دست بزنن و دست از حمله به اسرائیل بردارن. در اون صورت هم باز در واقع عملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ متوقف خواهد شد، یعنی یا باید به حوثی‌ها از لحاظ سیاسی به سازش واداشته بشند یا اینکه توان نظامیشون از میان بره برای این کار.
مهرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم ترکیه از تأثیر حمله اسرائیل به حوثی‌ها بر توان نظامی و سیاسی این گروه گفت.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
مهدی محمودیان زندانی سیاسی در یادداشتی از زندان اوین هشدار داده که اعدام امید تباری مقدم نه یک حکم قضایی بلکه قتل حکومتی است، قتلی که تنها به خاطر بقا و نمایش یک قدرت پوشالی انجام می شود. تا پیش از اطلاع رسانی مهدی محمودیان از زندان هیچ اطلاعاتی از امید تباری مقدم منتشر نشده بود. تا کنون هیچ گزارشی از روند رسیدگی قضایی به پرونده امید تباری مقدم منتشر نشده و نهادهای قضایی و امنیتی هیچ توضیح یا سندی در این باره منتشر نکردند. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
امید تباری مقدم، اتهام جاسوسی برای اسرائیل و حکم اعدام. مهدی محمودیان زندانی سیاسی در یادداشتی از زندان اوین اعلام کرده که حکم اعدام امید تباری مقدم محصول اراده نهادهای امنیتی و سیاسی است و او قربانی پرونده سازی پر از تناقض شده است. تا پیش از اطلاع رسانی مهدی محمودیان از زندان هیچ اطلاعاتی از امید تباری مقدم در دست نبود. زندانی که ابتدا مهر 1402 بازداشت و به خانه های امن منتقل شد و بعد از هفته ها بازجویی و بلا تکلیفی از سوی دادگاه قم حکم براءت گرفت و آزاد شد. مهدی محمودیان نوشته که وزارت اطلاعات دوباره امید تباری مقدم را بازداشت و این بار به تهران منتقل کرد. در اوین و در پرونده جدید بازپرس برای او یک سال زندان پیش بینی کرد. دادستان هم حداقل مجازات را خواست، اما پس از آغاز جنگ اسرائیل و ایران روند پرونده این جوان تغییر کرد و قاضی صلواتی در سومین دادگاه با اشاره دست به علامت بریدن گردن به او گفته بود که می‌کشمت. امید تباری مقدم زندانی سیاسی محکوم به اعدام 17 مرداد 1404 پس از ضرب و شتم به دست ماموران از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شده. او پیش از این به حکم قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران بابت اتهام همکاری با دول متقاسم به 10 سال زندان محکوم شده بود. بعد از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه دو کشور اما پرونده تازه‌ای با اتهام جاسوسی برای اسرائیل برای او باز شد. پرونده‌ای که به قضاوت قاضی صلواتی حکم اعدام را برای او به دنبال داشت. تا کنون هیچ گزارشی از روند رسیدگی قضایی به پرونده امید تباری مقدم منتشر نشده و نهادهای قضایی و امنیتی هم هیچ سندی درباره او منتشر نکردند. مهدی محمودیان نوشته که این زندانی سیاسی در برابر فشارها تا امروز مقاومت کرده و حاضر نشده تن به اعترافات دروغین بدهد، اما هیچ کس نمی‌داند تا کی می‌تواند در برابر این شکنجه روانی و تهدید به مرگ ایستادگی کند. مهدی محمودیان هشدار داده که اعدام امید نه یک حکم قضایی بلکه قتلی حکومتی است، قتلی که تنها به خاطر بقا و نمایش این قدرت پوشالی انجام می شود. از 23 خرداد که جنگ 12 روزه با حمله اسرائیل به ایران آغاز شد، بیش از 10 نفر در ایران با اتهامات سیاسی اعدام شدند که اتهام 7 نفر از آنها جاسوسی و همکاری با اسرائیل اعلام شده است.
فرشته قاضی از اعدام امید تباری مقدم گفت، زندانی که هیچ اطلاعاتی از او در دست نیست و همینطور رسیدگی به پرونده قضایی او هیچ مشخصات و گزارشی نداره و نهادهای قضایی و امنیتی هم هیچ توضیحی درباره این زندانی سیاسی اعلام نکردند. اما روز ملی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی امروز 9 شهریور ماه گونه زیبا و البته روبه انقراض که در این سالها بارها درباره اون شنیدیم. حالا اما کمتر از 30 یوزپلنگ در ایران ثبت شدند. برخی کارشناسان محیط زیست خبر از انقراض اکولوژیک یوز ایرانی میدن و برخی دیگه همچنان امیدوارن که اگر تلاش کنیم میشه یوزپلنگ ایرانی رو حفظ کرد. جزئیات بیشتر از بنیامین صدر.
9 شهریور هر سال روز ملی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی یا همان یوزپلنگ ایرانی است، یکی از گونه‌های در معرض انقراض فلات ایران که روزگاری در دشت‌های وسیعی از غرب آسیا تا هند پراکنده بود. حالا تنها تعداد کمی از این گونه کمیاب در مناطق حفاظت شده‌ای همچون دشت سمنان، منطقه توران و بخش‌هایی از خراسان شمالی دیده شده است. آنطور که مسئولان محیط زیست می‌گویند، حدوداً 26 یوز نر و ماده در ایران شناسایی شدند. شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در آخرین اظهار نظر خود و در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که در حال حاضر یوزپلنگ ایرانی وضعیت خوبی ندارد و در لبه انقراض است.
نگاه ما عمدتاً به این هستش که ما زیستگاه رو باید ایمن بکنیم و متاسفانه باید بگیم که الان وضعیت خوبی نداره یوزپلنگ، ولی همه تلاش ما این هست بتونیم از ظرفیت‌های بین‌المللی هم در این راستا استفاده بکنیم. به عنوان مثال برای یوزپلنگ هم از مشاوره یکی از متخصصین صاحب نظر از آفریقای جنوبی استفاده کردیم. ایشون بازدید داشتن از محل تکثیر و پرورش یوزپلنگ در توران و راهنمایی‌هایی داشتن. این ارتباط وجود داره بین همکاران ما و همکاران بین‌المللی، کارشناسان بین‌المللی که به نوعی بتونیم از تجربیات جهانی هم در این عرصه بهره مند بشیم. ظرفیت رو هم داریم که از مشارکت بخش‌های دیگه هم استفاده کنیم، یعنی ضمن اینکه حالا دستگاه‌های اجرایی وزارتخونه‌ها میتونیم کمک‌هایی رو داشته باشیم برای اینکه بیان در حوزه محیط زیست کمک بکنن. از ظرفیت‌های مسئولیت‌های اجتماعی هم این امکان وجود داره که واقعا برای این که ما دیگه واقعا این یوزپلنگ تو لبه انقراض هست کمک بکنن و در این زمینه بیان پای کار تا ما هرچه زودتر این مسیر رو ایمن سازی بکنیم.
عوامل اصلی کاهش شدید جمعیت این گونه در معرض خطر جدی، تخریب زیستگاه، شکار غیرقانونی و کمبود خوراک در طبیعت همچون طعمه‌های طبیعی مثل آهو عنوان شده است. فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست مقیم آلمان، در این باره میگوید اینکه حیوانات به جاده ها میآیند و دنبال غذا میروند، مقصر اصلیش انسان ها هستند.
اون بحث تخریب محیط زیست و ساخت جاده توی زیستگاه این جانوران باعث شده که زیستگاه اونها از بین بره و اینکه این رفتار انسان و از طرفی هم بحث کشاورزی، همه اینها باعث شده که امکان شکار برای این حیوان از دست بره و مقصر اصلی انسان ها هستن که به هر حال اون عرصه رو بر اینها تنگ کردن. بس خب بحث گرسنگیه، به خاطر اینکه خب اینها امکان شکار براشون از بین رفته، خب باعث میشه که بخوان حمله کنن به عمدتا مناطق روستایی و دیده بشن توی این مناطق.
یوزپلنگ ایرانی همچنین با چالش های دیگری چون کمبود محیطبان متخصص و تجهیزات حفاظتی، حضور سگ های گله و بی سرپرست و بی آبی در زیستگاهش مواجه است. به طوری که شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با ایسنا گفته که در چند سال اخیر دست کم 13 قلاده یوزپلنگ آسیایی در جاده میامی عباس‌آباد به دلیل تصادف کشته شدند و برای همین منابع مالی پیش بینی شده که این منطقه خطرناک فنس کشی شود. در همین حال مدیر پروژه حفاظت از یوز آسیایی هم در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که تنها در 6 ماهه اول امسال 50 میلیارد تومان برای تکثیر یوزپلنگ در اسارت حکومت تخصیص پیدا کرده است. باقر نظام بلوچی در نشست خبری که شنبه در پاسگاه محیط‌بانی دلبر برگزار شد گفته که پروژه حفاظت از یوز آسیایی از شهریور سال 1380 با همراهی صندوق توسعه ملل متحد آغاز، اما در سال 98 تعطیل شد تا اینکه از 28 فروردین امسال قرار شد که به صورت ملی در قالب یک برنامه 5 ساله دوباره پیگیری شود. مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ ایرانی درباره اینکه مشکل کار در این مدت چه بوده پیشتر گفته بود:
ما انحراف از اون سندی که تدوین شده بوده داشتیم، یعنی ما یه چیزی رو مصوب می‌کردیم اما یه مسیری رو شاید بر اساس شرایط خیلی فرصت طلبانه هر شرایطی که پیش می‌اومد ما اون مسیر رو می‌رفتیم و اون سندی که شاید کلی براش زحمت کشیده شده بوده اون رو پیروی نمی کردیم، از اون اصول پیروی نمی کردیم.
فروغ جیرانی کارشناس محیط زیست علاوه بر این موضوع در گفتگو با ما به بازداشت و زندانی شدن کنشگران محیط زیست در چند سال پیش که در پروژه حفاظت از یوزپلنگ ایرانی هم فعال بودند اشاره می کند.
یک نکته که من باید بهش اشاره کنم در بحث حفاظت از یوز آسیایی، یکی از ضربه‌های بزرگی که به پیکر این طرح خود بحث دستگیری و زندانی کردن اون افراد مرتبط با پروژه حفاظت از یوز آسیایی بود که واقعا سرنوشت این گونه رو با یه چالش زیادی مواجه کرد و حدود 6 سال این برنامه کامل متوقف شد و ما میدونیم که چقدر این تاثیر داشت در باز کاهش تعداد اینها.
سال هاست که میخوانیم و میشنویم یوزپلنگ ایرانی در خطر انقراض است. آگاهی عمومی موضوع مهمی برای بقای یوزپلنگ ایرانی است. گاهی کوچکترین کارها از حمایت داوطلبانه و مشارکت در برنامه‌های حفاظتی تا اعتراض به رویه‌های غلط و سیاست‌های اشتباه می‌تواند کمک کند تا این گونه رو به زوال همچنان در فلات ایران زنده بماند.
بنیامین صدر از روز ملی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی گفت همزمان با امروز روز ملی یوزپلنگ، دو یوز آسیایی در حاشیه پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس امروز رویت و تصویربرداری شده. این با آغاز پایش پناهگاه حیات وحش نایبندان بوده که از ابتدای سال جاری امروز بعد از یک دهه دو قلاده یوزپلنگ آسیایی در مرزهای شمال شرقی این پناهگاه مشاهده شدند. اما پژوهشی تازه نشون میده که داشتن سگ یا گربه میتونه به حفظ توانایی‌های ذهنی در دوران سالمندی کمک کنه، به ویژه سگ‌ها با بهبود حافظه و به گربه‌ها با کاهش افت در قدرت بیان نقش مثبتی در سلامت مغز افراد مسن دارن. ملینا خورشیدیان گزارش میده.
تحقیقی تازه نشان داده که نگهداری از سگ یا گربه میتواند به حفظ برخی عملکردهای مغزی در دوران سالمندی کمک کند. این مطالعه که برای جوامع روبه سالمندی اهمیت دارد نشان می‌دهد که داشتن حیوان خانگی مثل سگ یا گربه با کاهش سرعت زوال عقل مرتبط است، اما در مورد ماهی یا پرنده چون این ارتباطی دیده نشده. بر اساس یافته‌ها کسانی که سگ دارند حافظه بهتری هم دارند، هم در به خاطر سپردن سریع اطلاعات و هم در یادآوری مطالب پس از گذشت زمان. در مقابل افرادی که گربه نگه می‌دارند کمتر دچار افت در توانایی صحبت کردن روان و پیدا کردن واژه‌های مناسب می‌شوند. افزایش سن و نرخ زوال عقل باعث شده پژوهشگران دنبال راه‌هایی برای حفظ سلامت ذهنی باشند. حالا به نظر می‌رسد سگ‌ها و گربه‌ها می‌توانند نقش مثبتی در تقویت مغز سالمندان داشته باشند. این حیوانات نه تنها همدم انسانند و سرگرمی فراهم می‌کنند، بلکه می‌توانند به شکل‌گیری ارتباطات مغزی خاصی نیز کمک کنند. نویسنده این مقاله آدریانا رستکوا از دانشگاه ژنو میگوید که نگهداری حیوان خانگی با کاهش زوال عقل مرتبط است، اما اثر آن در حیوانات مختلف فرق دارد. او برای این تحقیق از داده‌های یک مطالعه بزرگ و طولانی مدت در اروپا استفاده کرده که اطلاعات 18 ساله درباره افراد بالای 50 سال را شامل می‌شود. بررسی او 4 نوع حیوان خانگی را در نظر گرفته: سگ، گربه، پرنده و ماهی. نتایج نشان داده که سگ و گربه تأثیر مثبت دارند، اما پرندگان و ماهی‌ها چون این تأثیری نشان ندادند. رستکوا معتقد است که این تفاوت می‌تواند به دلیل تفاوت در تعامل اجتماعی و عاطفی با این حیوانات باشد. مثلا ماهی و پرنده معمولاً عمر کوتاه‌تری دارند و این ممکن است باعث شود فرد نتواند ارتباط عاطفی عمیق با آنها برقرار کند. همچنین سر و صدای پرنده ها ممکن است باعث اختلال در خواب شود که این خود می تواند با کاهش توان ذهنی مرتبط باشد. در مقابل نگهداری از سگ یا گربه ممکن است باعث تحریک ذهنی بیشتری شود چون نیاز به مراقبت فعال تری دارند. کارشناسان می گویند داشتن حیوان خانگی می تواند باعث افزایش تعامل اجتماعی شود. مثلا صاحبان سگ به خاطر قدم زدن یا بیرون رفتن با حیوان بیشتر با دیگران ارتباط برقرار می کنند. برای گربه ها هم همین حضورشان می تواند جایگزینی برای روابط اجتماعی باشد.
گزارشی شنیدید از ملینا خورشیدیان درباره فواید داشتن سگ یا گربه برای سالمندان. شما شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. شماره پیامگیر رادیو فردا که همیشه در خدمت و اختیار شماست 20420-2211-2212، همینطور 20420-2211-2213، این دو شماره رادیو فردا، شماره پیامگیر، و اینطوری میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی هم پیدا کنید، اونجا با ما گپ بزنید و از دغدغه‌هاتون بگید. ما بهترین شنونده نظرات شما هستیم. اما با اعلام ساعت 19:30 به وقت ایران به نیمه دوم ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. کامبیز کراماتی بار دیگر همراه ماست با سرخط خبرها.
رهبران بیش از 20 کشور جهان روز یکشنبه برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای وارد شهر تیانجین در شمال چین شدند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در مراسم استقبال از میهمانان نشست گفت سازمان همکاری شانگهای مسئولیت بیشتری برای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای و همچنین ترویج توسعه و رفاه کشورهای عضو خود بر عهده دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز بامداد یکشنبه برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای راهی چین شد. سفری 4 روزه که محور آن سخنرانی در نشست اصلی و دو دیدار مهم با رؤسای جمهوری چین و روسیه عنوان شده است. ارتش اسرائیل در طول شب منتهی به یکشنبه هومه های غزه را به شدت زیر آتش گرفت. به گفته این منابع درمانی محلی در اثر حملات زمینی و هوایی اسرائیل دست کم 30 تن کشته شدند که 13 نفرشان در نزدیکی یکی از مراکز توزیع مواد غذایی حضور داشتند. ارتش اسرائیل گفته در حال بررسی گزارش های مربوط به این حملات است. از سوی دیگر منابع درمانی غزه میگویند در حملات روز شنبه اسرائیل به شهر غزه هم دست کم 15 تن از جمله 5 کودک در یک ساختمان مسکونی جان خود را از دست دادند. اسرائیل هفته هاست که حملات جدید خود برای اشغال کامل شهر غزه را تشدید کرده است. به گفته منابع امنیتی این کشور، بنیامین نتانیاهو یک شنبه شب در نشست کابینه امنیتی خود برنامه‌ها برای مراحل بعدی عملیات نظامی در این منطقه را به بحث خواهد گذاشت. نخست وزیر اسرائیل برخلاف نظر منتقدان ادعا می‌کند که اشغال کامل شهر غزه تنها راه شکست دادن کامل گروه افراطی حماس و بازگرداندن گروگان‌های اسرائیلی است. حملات پهپادی ارتش روسیه به تأسیسات و شبکه‌های برق در شمال و جنوب اوکراین در طول شب منتهی به یکشنبه برق نزدیک به 60 هزار تن را قطع کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وعده داده که این حملات را تلافی کند. به گفته بزرگترین شرکت برق خصوصی اوکراین، حملات پهپادی روسیه به 4 مجتمع برق در منطقه اودسا باعث قطع برق 29 هزار مشترک در نواحی جنوبی کشور شد. و تیم ملی والیبال جوانان ایران روز یکشنبه با پیروزی مقابل ایتالیا برای دومین بار پیاپی قهرمان جهان شد. تیم ملی والیبال جوانان ایران در بازی پایانی که به میزبانی چین برگزار شد با نتیجه 3-1 ایتالیا را شکست داد و قهرمان جوانان زیر 21 سال جهان شد. ایران در دور گروهی این مسابقات مقابل لهستان، کانادا، کره جنوبی، پورتوریکو و قزاقستان پیروز شد و در دور حسمی هم آرژانتین، چین و آمریکا را پشت سر گذاشت. این سومین قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان ایران در مسابقات جهانی است. تیم ملی ایران در سالهای 2019، 2023 و 2025 هر سه بار در بازی فینال ایتالیا را شکست داده است.
سپاس از کامبیز کراماتی.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
دفعه درگذشت احمد بشمان، آهنگساز برجسته و ماندگار موسیقی ایران، شهرداد روحانی، آهنگساز و رهبر ارکستر، از جایگاه کم نظیر این هنرمند در تاریخ موسیقی معاصر سخن گفت. او احمد بشمان را معمار نغمه‌هایی دانست که مرز میان موسیقی ملی و جهانی را درنوردید. به گفته شهرداد روحانی، احمد بشمان آرزو داشت در سرزمین مادریش بود، جایی که آنجا پا گرفته بود و ریشه هایش هنوز آنجاست. گفتگویی داشتم با شهرداد روحانی، آهنگساز و رهبر ارکستر مقام آمریکا، در فقدان احمد پژمان، آهنگساز و موسیقیدان سرشناس و صاحب سبک ایران.
اولا میخواستم تسلیت بگم به خانواده استاد پژمان و همینطور تسلیت به جامعه موسیقی کشورمون. راجع به شخصیت استاد احمد پژمان، به قدر این انسان مهربان افتاده بود که هرچی بگم کم گفتم. کسی که با اون توانایی، با اون شخصیت و ذوق و استعدادی که داشت و کارهایی که نوشته اینقدر افتاده باشه و اینقدر حرفه‌ای رفتار کنه خیلی کم من دیدم. یکی از خصوصیات استاد احمد پژمان این بود که همون چند تا نوت اول که کارشون رو آدم میشنوه میدونه که این اثر ساخته چه آهنگسازی است. این کیفیت و این کوالیتی رو نوابغ بزرگ دنیا مثل بتوون، موزارت اینا هم داشتن، یعنی همون چند تا نوت اول یا همون چند تا میزان اول این اثر رو میذاره رو آدم که متوجه میشه این ساخته چه آهنگسازی است. تا اینکه آدم به اون مرحله برسه خیلی هم زمان میبره، هم خیلی کار سختی است. و خوشبختانه دوست عزیز من استاد احمد پژمان از همون روزهای اول که آهنگسازی میکردن و آثارشون رو من گوش میدادم به این نکته میرسیدم که چقدر این آدم سبک خودش رو تونسته به این خوبی تثبیت کنه، که سبک ایشون هم یه تلفیقی بود از موسیقی ایرانی و موسیقی جهانی، موسیقی بین‌المللی، که این ایدئال‌ترین نوع برای یه آهنگساز که بتونه کاراشو در تمام دنیا عرضه کنه.
آیه روحانی، چه کارهای مشترکی شما با استاد احمد پژمان داشتید؟
افتخار اینو داشتم چندین بار قطعات استاد احمد پژمان رو رهبری کردم، چه در ایران چه خارج از ایران. یادمه چند سال پیش که قطعه ایشون نوشته بودن برای اسرای جنگ ایران و عراق به اسم سرزمین دلاوران، قطعه بسیار زیبایی بود برای گروه کور و یه راوی و ارکستر سمفونی، که ما چندین شب من با ارکستر سمفونیک تهران این اثر اجرا کردم و به قدر این اثر قوی و گیرا بود که مثل یک موسیقی داستانی بود. ایشون روی داستانی که اتفاق افتاده بود برای اسرای جنگی ایرانی این موسیقی رو ساخته بودن. افتخار اینو داشتم که در اروپا در شهر پراگ با ارکستر پراگ سمفونی چندین قطعه از ایشون اجرا کنم، از جمله قطعه حاجی فیروز. خیلی قطعه زیبایی بود، اون فضای نوروز رو برای آدم زنده میکرد. میتونم بگم خیلی خیلی جاشون خالیه. ما بارها با هم صحبت میکردیم، خیلی علاقه داشت که خب در کشور خودش باشه، در ایران عزیزمون باشه، و حیف که متاسفانه این امکان براش پیش نیامد و خب در خارج از ایران متاسفانه ایشون از دنیا رفتن.
شما به امضای استاد پژمان پای نوت‌های اول اشاره کردید، اینکه مشخص میشد که این موسیقی کار چه کسی هستش. فکر میکنید که کارهای ایشون چه جایگاهی در موسیقی ایران داشت؟
بالاترین جایگاهی که میشه برای یک آهنگساز در نظر گرفت و برای موسیقی یک مملکت در نظر گرفت و ایشون به اون نقطه رسیدن، به خاطر آشنایی و به خاطر علاقه‌ای که به موسیقی ایرانی داشتن و همینطور معلوماتی که در موسیقی بین‌المللی، موسیقی کلاسیک غرب کسب کرده بودند. این دو عامل رو به قدری خوب با هم تلفیق کرده بودند که به محضی که آدم آثار ایشون رو گوش میده متوجه میشه که این آهنگساز از کشور حتما شرقی میاد و به خصوص اگه یه مقدار اطلاعات بیشتر داشته باشه از کشور ایران میاد، چون تمام اون خصوصیات موسیقی ایرانی، اون تکیه‌های ایرانی، اون حالتایی که موسیقی ایرانی رو جدا میکنه از بقیه موسیقی ها رو به صورت بسیار استادانه در موسیقیشون استفاده میکردن و همون باعث میشه که به نظر من کار مثلا آقای احمد پژمان وقتی خارج از ایران اجرا میشه همونقدر میتونه جذابیت داشته باشه که یه اثر از پروکوفیف بخوان بشنون، از استراوینسکی بخوان بشنون. به جرئت میتونم بگم مثلا اگه قراره من یه برنامه رو رهبری کنم، در اون برنامه فرض کنین مثلا سمفونی 5 پروکوفیف رو رهبری کنم، یکی از آثار استاد احمد پژمان هم در کنار اون به همون اندازه میتونه خودشو نشون بده، به همون اندازه میتونه بدرخشه.
استاد روحانی، به هر حال همونطور که شما هم اشاره کردید بخشی از عمر هنری این استاد خارج از ایران بوده. چه موانع و محدودیت‌هایی داشتن؟ اصلا مهاجرت چه تأثیری بر روی آثار آقای پژمان داشته از نظر شما؟
فکر میکنم که بیشتر تأثیر منفی داره مهاجرت تا تأثیر مثبت. متاسفانه. طبیعتاً یه هنرمند وقتی توی جامعه خودش هست، وقتی که اطراف خودش اتفاقایی که میفته رو لمس میکنه، مطمئناً میتونه ایده‌های خیلی بیشتر و ایده‌های بهتری بگیره تا اینکه فرض کنین یک کسی مثل استاد احمد پژمان بیاد توی جامعه غربی. حتی خود من بیشتر عمر من در خارج از ایران سپری شده به خاطر تحصیلاتم، به خاطر زندگیم. با این حال هنوز این جامعه رو با تمام خوبیاش و تمام نکات مثبت و منفیش هنوز جامعه خودم نمیبینم و هنوز خودم متعلق به این جامعه نمیبینم. معنید استاد احمد پژمانم یه همچین حسی رو 100% من میدونم که داشتن، چون ما بارها که با هم میرفتیم بیرون و با هم بودیم صحبت میشد راجع به همین مسئله که چرا ما باید در یه جامعه باشیم که خب باهاش غریبه ایم. چقدر بهتر میشد استاد احمد پژمان تو این شرایط در کشور خودش بود. مطمئنا از لحاظ روحی، از لحاظ درونی آدم همیشه به خصوص هنرمند همیشه علاقه داره که در اون کشوری که زاده شده، کشوری که بزرگ شده، کشوری که ریشه داره توش اونجا باشه. وقتی شما میای خارج از زادگاهتون، اون شناختی که مردم از شما باید داشته باشن رو کمتر دارن. در کشور خودتون مطمئنا خیلی بیشتر ارزش شما رو میدونن. خود شما هم احساس میکنین همه چی متعلق به خودتونه، در حالی که خارج اینجوری نیست. احساس نمیکنین این چیزا تعلق داره به شما. خیلی هم طبیعیه، برای اینکه فرهنگ دیگه ای دارن. از این نظر خود افسوس خوردم که کاش استاد احمد پژمان حداقل این چند سال اخیر کاش که در کشور خودشون میتونستن باشن و اونجا مطمئنا احساس و حال بهتری داشتن. خب اونجا با تمام اون نکات منفی که شاید باش همه درگیر هستن، با این حال یک تعلق خاطری به اون خاک و به اون کشور داره که اونو با هیچی نمیشه مقایسه کرد و نمیشه هیچ جوری هم توضیحش داد غیر از اینکه حسش کنه آدم.
شهداد روحانی صحبت میکرد، آهنگساز و رهبر ارکستر مقیم آمریکا، از مرگ احمد پژمان، آهنگساز و موسیقیدان سرشناس ایرانی که 7 شهریور در سن 90 سالگی در شهر لس آنجلس چشم از جهان فرو بست. اما فعالسازی و سازوکار ماشه به معنای بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت علیه ایران است، روندی که در صورت تحقق میتونه مناسبات اقتصادی، سیاسی و بیش از همه وضعیت روانی بازارها رو تحت تأثیر قرار بده. تأثیرات سازوکار ماشه بر اقتصاد ایران تنها محدود به روابط خارجی نیست، بلکه بر تمامی لایه‌های تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و معیشت مردم سایه خواهد انداخت. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
اجرای مکانیزم ماشه عملاً به معنای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل است. این وضعیت پیامدهای روشنی دارد. اولش کاهش صادرات نفت. حتی در شرایط فعلی که تحریم‌های آمریکا ادامه دارد، ایران توانسته بخشی از نفت خود را به چین و دیگر کشورها صادر کند. اما بازگشت تحریم‌های شورای امنیت فضای حقوقی و سیاسی برای خریداران را بسیار محدود کرده، در نتیجه درآمد ارزی کشور می‌تواند به شدت کاهش پیدا کند. مسدود شدن کانال‌های تجاری رسمی دیگر پیامد اجرای مجدد این تحریم هاست. بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی که با وجود تحریم‌های یکجانبه آمریکا هنوز روزنه‌هایی برای همکاری با ایران داشتند، با تحریم‌های سازمان ملل ناچار به قطع روابط خواهند شد. این مسئله تجارت کالاهای اساسی، دارو و ماشین‌آلات را با دشواری جدی مواجه می‌کند. اما دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی چنین اعتقادی ندارد. حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، در سیمای حکومتی ایران چنین اظهار نظر می‌کند.
اون زمان در بحث ذخایر ارزی، اون زمان ما منابع ارزیمون رو در حساب‌های رسمیمون تو بانک‌ها نگه می‌داشتیم. اون حساب‌ها به دلایلی که برمیگرده به تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، اون زمان حتی قبل از اون تحریم‌های اتحادیه اروپا، در اون بانک‌ها نگه نمی‌داریم. در حساب‌های رسمی بانکیمون نیست. در مکانیزم‌های نگهداری میشه که در حقیقت مسئول از تحریم هاست. تحریم ها روی اونها اثر نمیگذاره و کماکان اون روش ها ادامه پیدا میکنه. صادر کننده و وارد کننده ما همین رو میدونه. الان وقتی ما صادرات و واردات رو انجام میدیم، خب طبیعتاً به دلیل اینکه روش ها روش های خاصی نیست، من نمیتونم اینجا توضیح بدم، ولی هم صادر کننده بلده که در فضای تحریمی پولش رو بگیره، هم وارد کننده بلده که در فضای تحریمی در حقیقت پول زینف خارجی رو پرداخت بکنه. ولذا این اتفاقی که میفته با این نوع تحریم که تحریم میتونم بگم نسل اول هست، ما این تجارتی که الان داریم انجام میدیم تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.
مشکل قطعاً این نیست که در برابر هشدار اقتصاددانان از طیف‌های مختلف کسانی هم وجود داشته باشند که نظرات متفاوت و مخالفی دارند. مشکل این است که این نوع تحلیلگران پدیدآورندگان وضع موجودند، طرف مشورت حکومتند و در بیشتر موارد هم تصمیم ساز هستند، تصمیماتی که پیامدهای آن نسل‌ها می‌تواند ادامه داشته باشد. پوریا جبل‌عاملی اقتصاددان در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد از اثرات بازگشت تحریم‌های شورای امنیت می‌گوید
که همتون اثر مستقیمش بندهایی هست که الان اعمال نمیشه و با فعال شدن اسنپ بک اینها فعال خواهد شد و همین که آقا در ادامه راه تحریم‌های دیگری ممکنه اتفاق بیفته و همین که آقا اینی که شما دوباره بری ذیل اون تحریم‌های سازمان ملل و اینها، این یعنی تقابل مستقیمی با دنیا و توی این دیگه این که معیشت مردم چی میشه، توسعه یافتگی که هیچی، اون حداقل‌ها هم میتونه برای مردم ما بسیار تأمینش با مشکلاتی مواجه بشه.
یکی از نخستین واکنش‌های اقتصاد ایران به خبر فعالسازی مکانیزم ماشه افزایش نرخ ارز در بازار آزاد میتواند باشد که در روزهای اخیر شمعی از آن را دیده‌ایم. سرمایه‌گذاران و مردم با پیشبینی محدودیت بیشتر در ورود ارز به خرید دلار و طلا روی می‌آورند و این امر خود فشار مضاعف بر تورم را ایجاد می‌کند، هزینه تولید برای صنایع داخلی را افزایش می‌دهد و توان خرید خانوارها را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. در فضای تحریم گسترده، ریسک سرمایه‌گذاری خارجی به سطحی می‌رسد که عملاً هیچ شرکت بین‌المللی تمایل به حضور در ایران نخواهد داشت. پروژه‌های مشترک در بخش انرژی، زیرساخت، فناوری متوقف یا نیمه کاره خواهد ماند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران داخلی نیز با ترس از بی‌ثباتی و رکود، نقدینگی خود را به سمت بازارهای موازی مانند مسکن، طلا و ارز منتقل می‌کنند و تولیدات داخلی تضعیف می‌شود، چنان که پیش از این نیز چنین شده بود. مهدی رزماهنگ، مدیر گروه اقتصاد بین‌الملل مرکز پژوهش‌های مجلس، اما معتقد است تحریم‌های شورای امنیت مسئله مهمی نیست و اثرات زیادی در پی نخواهد داشت.
قطعنامه‌های شورای امنیت از لحاظ شدید بودن مفاد تحریمی شاید به تناسب تحریم‌های آمریکا 5% شما با یک حجم قابل توجه از تحریم‌ها مواجه هستی که الان وجود داره، کم هم نشده، بعد از قطعنامه هم کم نمیشه. خب همین شرایط به نظر میاد ادامه پیدا کنه، ولی اینجوری نیست که الان بگیم که الان اگر قطعنامه برگرده شما با یک فشار مضاعف تحریمی مواجه میشید. به طور خاص اون چیزی که اقتصاد ما خیلی بهش وابسته است و بحث صادرات نفت هست، به زعم من آسیب نمیبینه.
تحریم تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه به طور مستقیم بر روحیه عمومی جامعه اثر میگذارد. افزایش قیمت‌ها، کمبود برخی کالاها و نااطمینانی نسبت به آینده می‌تواند نارضایتی اجتماعی را گسترش دهد. این شرایط ممکن است باعث تشدید مهاجرت نیز بشود، کاهش اعتماد عمومی را به همراه داشته باشد و تعمیق در شکاف‌های طبقاتی را باعث شود. آنگونه که پوریا جبل‌عاملی اقتصاددان می‌گوید، خود حکومت نیز در این میان سیاست‌هایش کم اثرتر و در نتیجه ضعیف‌تر خواهد شد.
وارد یه دور باطل شدیم که این دور باطله شوکه اومده، دولت مداخله کرده، اقتصاد بدتر شده، اقتصادی که بدتر شده به خود دولت هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اعتباری به خود دولت ضربه زده. بعد دولت چی کار کرده؟ همون سیاست‌ها رو صفر در می‌خواسته انجام بده که دیگه اوجش مثلا زمان دولت آقای رئیسی بود. من فکر میکنم که این وضعیت ما رو به جایی رسونده که اصولا هم اقتصاد ضعیف‌تر شده و هم ظرفیت‌های دولت برای اعمال سیاست‌گذاری کوچک شده و فضا برای سیاست‌گذاری بسیار کم شده، اثرگذار بوده و خودش هم گیر کرده.
و بدین ترتیب حکومت در دام انتظارات از قدرتی که نیست میافتد و اسیر توهم حمایت و مقاومتی میشود که وجود ندارد. جمهوری اسلامی وارد یک دوره پرتنش و تعیین کننده شده است. اگر معجزه دیپلماتیکی رخ ندهد، تا یک ماه دیگر دوباره با ایران تحت تحریم‌های همه‌جانبه سازمان ملل مواجه خواهیم بود. باید دید تهران تقابل را انتخاب می‌کند یا مذاکره اضطراری را.
مرتضى میردامادی از فعالسازی سازوکار ماشه گفت. پس از فعال شدن این مکانیزم از سوی سه کشور اروپایی، مجلس ایران طرح سفارتی خروج از پیمان NPT رو تدوین کرد. تحریک موافقان و مخالفان زیادی داره. موافقان اون رو پاسخی مقتضی به اقدام سه کشور اروپایی برای آغاز روند فعال شدن مکانیزم ماشه میدونند و مخالفان معتقدن با این طرح راه دیپلماسی مسدود میشه. حالا خروج یا ماندن در این پیمان به مناقشه درون حاکمیت بدل شده. اما انتخاب هستی قدرت در جمهوری اسلامی کدام است؟ پاسخ اون رو در پرسشی از آرش عزیزی، مدرس تاریخ و علوم سیاسی در آمریکا پرسیدن، بشنوید.
جمهوری اسلامی در الان یک موقعیت بسیار بغرنجی قرار گرفته. بیش از 20 سال دیپلماسیش به 30 روز بسته هست که بتونه در واقع یک توافق هسته‌ای رو بهش برسه، حالا حداقل توافق موقت رو بهش برسه که این تحریم‌ها برنگردن. در مورد مسئله NPT دو نکته رو عرض می‌کنم. اولا اینکه تصمیم در این مورد رو نه حالا فقط رهبر جمهوری اسلامی که نقشش کاهش یافته در ماه‌های اخیر، بلکه به صورت اجماع در نظام گرفته خواهد شد، در شورای عالی امنیت ملی به طور مشخص و شورای دفاع که حالا تشکیل شده و نماینده دستجات مختلف سیاسی و نظامی و حتی اقتصادی در جمهوری اسلامی هست. و مجلس جمهوری اسلامی یک خیمه شب بازی هست توسط یک سری تندروی که نماینده واقعا حتی بخش مهمی از حاکمیت هم نیستن و نقش چندانی در این زمینه نداره و نهایتا یک استفاده ابزاری ازش میشه که حالا یک چیزی رو تصویب بکنن یا به سمت تصویب ببرن و این سر و صدا بکنه. با این حال دستجاتی هستن درون جمهوری اسلامی، نه فقط تندروهای خط خامنه‌ای و رهبر، بلکه بخش‌هایی که میشه گفت یک نگاه رئالیستی دارند که به طور جدی فکر می‌کنند به اینکه ایران از NPT بیرون بره و به سمت ساخت سلاح هسته‌ای حتی بره و حداقل به سمت تهدیدات اون زمینه بره، بیشتر ایران رو به سمت کره شمالی شدن پیش ببره. بی قدرت هم نیستند کاملا و جایگاهی در معادلات قدرت دارند. اتفاقا از برخی جهات خامنه‌ای اونها رو محدود کرده به علت اون احتیاط بسیاری که داره.
گروه این دست فکری که شما بهش اشاره کردید، فکر میکنید چقدر توانایی دارن که موفق بشن ایران رو به این سمت سوق بدن؟
من بعید میدونم نهایتاً ایران بتونه به چنین سمتی بره و اینها موفق بشن ایران رو به چنین سمتی ببرن. اجماع کافی درون نظام رو ندارن، میدونن که این راه بسیار بین مردم احتمال زیاد نامحبوب خواهد بود به علت عواقب شدیدی که خواهد داشت، میدونن که بسیار ریسکی خواهد بود از این جهت که احتمالاً بساط تنش و حتی ادامه جنگ و تنش نظامی رو با اسرائیل و آمریکا دوباره راه بیاندازه و منطقه رو هم به شدت نگران بکنه. یعنی اگر چنین اتفاقی بیفته کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، حتی کشورهای مثل ترکیه و اینها من دل خوشی نخواهند داشت و احتمالاً اگر هم همراهی نکنند به سوی دیگر نگاه خواهند کرد در صورتی که ایران دوباره مورد حمله واقع بشه. بنابراین من نهایتاً بعید میدونم که ایران واقعاً به سمت خروج از NPT بره در این مقطع. به احتمال زیاد بعد از کلی پارت و پورت هایی که بخشی از بخش های نظام خواهند کرد، نهایتاً پای میز مذاکره خواهند رفت و به یک سازشی خواهند رسید که جلوگیری بکنه از بازگشت تحریم ها و حتی اگر نتونن این کارو بکنن و باز تحریم ها برگردند و ایران دوباره از اون سر به سوی بحران بره، به این زودی ها به اون سمت خروج از NPT و ساخت سلاح هسته‌ای به نظرم نخواهند رفت. گرچه احتمالش صفر نیست، میگم دستجاتی هستن که وجود دارن که چنین چیزی رو بخوان، اما مخاطراتش بسیار زیاده. فکر میکنم نمیتونن به اجماع داخلی برش برسن، نه به جمع‌آوری پشتیبانیه و حالا شما حداقل حمایت اجتماعی نیاز دارید این کار رو بخواید بکنید دیگه، که حداقل جلوی شورش و اینها رو بگیرین، و نه قادر خواهند بود از پس مدیریت ریسکش در سمت نظامی امنیتی و بین‌المللی بر بیان.
آیه عزیزی، اگر آنطور که شما اشاره کردید ایران به سمت خروج از این پیمان نره، چه گزینه‌های دیگری پیش رو خواهد داشت؟ آیا میتونه خواسته‌های اروپا رو در این مهلت 30 روزه برآورده کنه؟
به نظرم مجبور خواهند شد به نوعی سازش و میتونن به این استمارت تن بدن. یعنی شما مثلا بازگشت نیروهای آژانس رو که خب از همین الان تن دادن، حالا یک سری دیگه توافق جدیدی با آژانس باشه، معلوم کردن تکلیف اون اورانیوم غنی شده‌ای که وجود داشته، به نظرم خواهند توانست به یک سازشی در این زمینه برسن و خیلی دشوار نخواهد بود. حتی پیش از این هم میتونستن برسن، ولی خب این رو به این بحران کشوندن. ولی به نظرم در این 30 روز احتمال بسیار زیادی داره که به یک سازشی برسن، یا حالا شاید بتونن دنبال راه‌های تمدید برن از طریق با همکاری با روسیه و اینها، ولی حال به نظرم شانس بسیار زیادی دارن که برسن به سازش.
صدای آرش عزیزی رو شنیدید، مدرس تاریخ و علوم سیاسی در آمریکا. خیلی از ما فکر میکنیم برای تناسب اندام باید به باشگاه گران قیمت بریم و کلی وزنه بزنیم، اما رازی که خیلی از افراد بالای 50 و 60 سال برای سالم و فعال موندن دارن خیلی ساده تر از این حرف هاست. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی. موسیقی
دانشمندان با بررسی و مطالعه عادات و زندگی روزمره افرادی که با وجود بالا رفتن سن همچنان سالم و فعال هستند به نتایجی دست یافتند که میتواند الگویی برای همگان باشد. این نتایج از این قرارند: پیاده روی عادت اصلی آنهاست. آنها پیاده روی را به بخشی از برنامه روزانشان تبدیل می کنند، چه یک قدم زدن کوتاه صبحگاهی، چه پیاده رفتن برای خرید. همین قدم های کوچک در طول زمان به هزاران کالوری سوزانده شده و قلبی سالمتر تبدیل می شود. شما هم می توانید روزی 7 تا 8 هزار قدم را هدف گذاری کنید که برای سلامتی و کمک به طول عمر کافی است. از کارهای روزمره برای تقویت عضلات استفاده می کنند. برای حفظ توده عضلانی لزوماً نیاز به وزنه نیست. این افراد کیسه های خرید را مثل دمبل حمل می کنند، به جای خم شدن اسکوات می زنند تا چیزی را از زمین بردارند و هنگام مسواک زدن روی پنجه پا می ایستند. این کارها باعث می شود که عضلاتشان در حرکت های واقعی قوی بماند و تعادلشان بهتر حفظ شود. تغذیه: افراد مسنی که سالم و فعال باقی می‌مانند به سمت غذاهای مفید مثل سبزیجات، میوه‌ها، پروتئین‌های کمچربی و چربی‌های سالم گرایش دارند، ولی لزوماً رژیم‌های سختگیرانه را دنبال نمی‌کنند. حرکات کششی حتی برای 5 دقیقه. انعطاف پذیری بدن خیلی مهم است. این افراد هر روز حتی برای 5 دقیقه کشش‌های ساده انجام می‌دهند. این کار مفاصل را نرم و بدن را آماده نگه می‌دارد. کافی است این عادت را با کارهای روزمره‌تان ترکیب کنید، مثلا پیش از خواب. نشستن طولانی مدت ممنوع. نشستن طولانی مدت خطرناک است. آنها در ازای هر 1 ساعت نشستند، 5 دقیقه بلند می‌شوند، کشش انجام می‌دهند یا در خانه و اتاق قدم می‌زنند. این حرکات ریز به سوخت و ساز بدن کمک می کند و از خشکی بدن جلوگیری می کند. تناسب اندام فقط به ورزش خلاصه نمی شود. آنها باغبانی می کنند، از پله بالا می روند، می رقصند یا کارهای خانه را با انرژی انجام می دهند. این فعالیت ها هم به قلبشان کمک می کند و هم می تواند لذت بخش و سرگرم کننده باشد. به بدنشان گوش می دهند. مهمترین عادت گوش دادن به بدن است. خسته که می شوند استراحت می کنند. اگر درد دارند آن را نادیده نمی گیرند. آنها می دانند که حرکت مداوم و پایدار خیلی بهتر از تلاش های شدید و پراکنده است که منجر به آسیب می شوند. ارتباطات اجتماعی قوی را حفظ می کنند. با دوستان و خانواده در ارتباطند. در نهایت راز سلامت و تناسب اندام در سنین بالاتر در یک طرز فکر ساده است. حرکت را به سبک زندگی تبدیل می کنند. این افراد باغبانی می کنند چون دوست دارند، پیاده روی می کنند چون ذهنشان را آرام می کند و حرکات کششی انجام می دهند چون احساس خوبی به آنها می دهد. و خبر خوب این که هیچ وقت برای شروع دیر نیست. با اضافه کردن همین عادت‌های ساده شما هم می‌توانید از همین امروز احساس بهتری داشته باشید و زندگی سالم‌تری را شروع کنید.
حمید فاطمی از راز سلامتی افراد 50 60 سال به بالا گفت که چجوری با فعالیت‌های ساده این کار را انجام می‌دهند. اما گرم‌ترین تابستان‌های ثبت شده در دریای مدیترانه گونه‌های مهاجر خطرناکی را از دریای سرخ به سواحل ترکیه، لبنان و اسرائیل کشونده. گونه‌هایی که به گفته کارشناسان می‌تونن آینده دریای مدیترانه را دگرگون کنند. شهرام ابراهیمی گزارش می‌دهد.
تابستان امسال غواصان مدیترانه در مجاورت ساحل آنتالیا در کشور ترکیه دمای آب را در عمق 30 متری حدود 29 درجه سانتیگراد اندازه‌گیری کردند. این در حالی است که در گذشته حتی در گرم‌ترین روزهای تابستان دمای آب در همین نقطه به بیش از 25 درجه نرسیده بود. کارشناسان میگویند دلیل این افزایش بی سابقه همان روند جهانی گرمایش زمین است. تغییرات اقلیمی که با انتشار گازهای گلخانه‌ای و جذب بیشتر گرمای خورشید توسط آبها دما را سال به سال بالاتر میبرد. امسال هم مدیترانه گرمترین تابستان تاریخ خود را تجربه میکند. این گرما دریای مدیترانه را به خانه‌ای تازه برای مهاجران دریایی تبدیل کرده که مهمترینشان ماهی به اسم شیر ماهی است. زیبا، با بالهای بلند و خالدار. اما این نوع ماهی از دست ماهی‌های سمی و شکارچی محسوب می‌شود. یک دهه پیش شاید غواصان در هر چند بار غواصی یک یا دو مورد از این مهمانان ناخوانده را می‌دیدند، اما حالا شمارشان به 15 تا 20 ماهی در هر بار شیرجه رسیده است. نبود شکارچیان طبیعی این گونه از ماهی مهاجم باعث شده جمعیتشان به سرعت بالا برود. همچنین تغذیه این شیرماهی ها که از خوردن ماهی های کوچک بومی تامین می شود هم باعث شده جمعیت ماهی های کوچک بومی شرق دریای مدیترانه مثل گوبی ها به شدت کم شوند. دانشمندان می گویند گرمای بی‌سابقه و عمیق‌تر شدن کانال سوئز مسیر را برای ورود صدها گونه گرمسیری از دریای سرخ باز کرده است. بعضی از این گونه ها حالا 1000 کیلومتر دورتر تا سواحل مالت هم رسیدند. نتیجه پژوهش ها هشدار می دهند آنچه امروز در شرق مدیترانه اتفاق می افتد ممکن است ظرف 2 تا 3 دهه آینده در تمام مدیترانه تکرار شود. در بدترین سناریو تا پایان قرن این دریا می تواند کاملا چهره گرم سیری پیدا کند. کارشناسان معتقدند باید جلوی ورود گونه‌های مهاجم به مناطق حفاظت شده گرفته شود و روش‌هایی مثل شکار هدفمند آنها اجرا شود. اما با بالا رفتن دمای آب که همین امسال رکورد تاریخ را زده، فرصت برای حفظ تنوع زیستی دریای مدیترانه در حال کم شدن است.
شهرام ابراهیمی گزارش میداد و با این گزارش به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم هر جای جهان که هستید. در صلح و آرامش شاد باشید. و منم